صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد بیانات سرمنشی ناتو که خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان شده است. وزیر خارجه ترکیه میگوید تامین صلح در افغانستان یک آزمون مهم برای ناتو می باشد و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
منشی عمومی ناتو از حکومت افغانستان خواسته تا در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تلاش کند. ترکیه دیروز در اجلاس گروه بین المللی تماس افغانستان تعهد کرد که با آموزش نیروهای افغان ادامه می دهد. و دکتران بریتانیایی معالج ملاله یوسفزای گفتند که ملاله برای اولین بار توانسته که با کمک آنان روی پای خود بیستد. مشروع خبرها. منشی عمومی ناتو از حکومت افغانستان خواسته تا در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده تلاش کند. اندروس فاکراسموسن گفته است که یک انتخابات آزاد، شفاف و منصفانه در سال 2014 میلادی می تواند تداوم دموکراسی را در این کشور تضمین کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، راسموسن که دیروز در شمال افغانستان صحبت می کرد، همچنان افزود که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای ایجاد فضای اعتماد میان مردم و حکومت مهم پنداشته می شود. سازمان امنیت دسته‌جمعی بر یک سلسله اقدامات کار می‌کند که جلوه مشکلاتی را که احتمالاً بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان دامنگیر این کشور و منطقه خواهد شد بگیرند. در این مورد سرمنشی سازمان امنیت دسته‌جمعی نیکولای بوردیوژه دیروز در پکینگ سخن گفت. وی در ملاقات با مقامات بلند رتبه این سازمان، کشورهای مستقل مشترک المنافع، جامعه اقتصادی ایرویشیا و سازمان همکاری های شانگهای در چین گفت، کارشناسان پیش بینی می کنند که در پایان سال 2014 با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان وضعیت در این کشور خراب خواهد شد. به گفته او شاید افراطیت قوی شود و احتمالاً مشکلات مانند اقدامات تروریستی دوباره اوج بگیرد. ترکیه دیروز در اجلاس گروه بین المللی تماس افغانستان تعهد کرد که با آموزش نیروهای افغان ادامه می دهد. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در افتتاح نشست تازه این گروه در آن کشور گفت اگر در افغانستان صلح برقرار نشود آسیا هم ناامن خواهد بود. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. گزارش ها می رسانند که آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه مواد نفتی نیروهای خارجی است در نزدیکی میدان هوایی بگرام از دیشب تا حال ادامه دارد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این آتش سوزی پس از آن صورت گرفت که یک راکت بر این ذخیره‌گاه اصابت کرد. جنرال محمد اکرم بگزاد، قماندان امنیه ولایت پروان، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای خاموش کردن شعله های آتش ادامه دارد. طالبان مسلح ادعا کردند که این راکت را آنها پرتاب نمودند. پلیس بغلان شام دیروز یک دختر 12 ساله را که پاهایش با زنجیر بسته شده بود در مرکز این ولایت دریافت کرد. رحیمه ظریفی رئیس پیشین ریاست امور زنان ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت از اینکه طفل مذکور در وضعیت بد جسمی و روحی قرار دارد چیز روشن در مورد قضیهش گفتن نمیتواند. و یفزود این دختر در حالی که پاهایش با زنجیر بسته شده بود از گوشه در شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان یافت شده است. قرار است امروز مقامات این ولایت در مورد هویت و انگیزه به بند و زنجیر کشیدن این طفل معلومات بیشتری را در اختیار خبرنگاران قرار بدهند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. دکتران بریتانیایی معالج ملاله یوسفزای گفتند که ملاله برای اولین بار توانسته که با کمک آنان روی پای خود بیستد. داف روز رئیس شفاخانه کوین الیزابت در شهر برمنگهام گفت که ملاله هنوز هم صحبت کردن نمیتواند زیرا در مجرای تنفسیش لوله هوایی مصنوعی گذاشته شده است. اما دکتر روز افزوده است که ملاله میتواند گفتار خود را بنویسد. او گفت که وضعیت صحی ملاله رو به بهبود است.
She has a tracheostomy tube in because
در مجرای تنفس ملال یک لوله تنفسی مصنوعی نصب شده، زیرا مجرای تنفسش در اثر اصابت مرمی پوندیده است. از همین رو صحبت کردن نمیتواند، اما وقت تیوب تنفسی را از مجرای تنفس او دور کنیم که در روزهای آینده همین کار را خواهیم کرد، دیگر او میتواند صحبت کند.
دکتر روزر گفت با وجود آن که مرمی در ناحیه سر او اصابت کرده، اما حافظه ملاله کار میکند. ملاله یوسفزای 14 ساله بیش از یک هفته قبل در منطقه سوات توسط طالبان پاکستانی هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. او هفته یک گذشته برای معالجه به بریتانیا برده شد. در یک انفجار نیرومند در شهر بیروت مرکز لبنان حداقل 8 تن کشته و تقریبا 80 تن دیگر زخمی شدند. رسانه دولتی لبنان خبر داد که وسام الحسن، یک مقام ارشد استخبارات این کشور، هم در این انفجار کشته شده است. علی حسن خلیل، وزیر صحت لبنان، که دیروز در محل رویداد صحبت میکرد، گفت این بمب‌گذاری یک عمل تروریستی است و به هدف بی‌ثبات ساختن لبنان صورت گرفته است.
ما همواره گفتیم که لبنان باید از آنچه که در منطقه میگذرد فاصله داشته باشد، و پالیسی ما این بود که تا حد ممکن از این جنجال ها جلوگیری کنیم، اما بدبختانه این عمل یک عمل تروریستی است که به هدف بی‌ثبات ساختن لبنان صورت گرفته است.
احزاب سیاسی و مذهبی لبنان در مورد بحران در سوریه نظریات متفاوت دارند. برخی از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکنند، در حالی که یک تعداد دیگر از شورشیان که علیه رژیم اسد میجنگند پشتیبانی میکنند. لغتر براهیمی، نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، در تلاش به خاطر برقراری آتش بس در این کشور دیروز وارد شهر دمشق شد. 19 ماه می شود که سوریه دچار بحران است. ابراهیمی بعد از ورودش به شهر دمشق افزود: ما با حکومت سوریه صحبت خواهیم کرد، همچنان با احزاب سیاسی و جامعه مدنی در مورد ضرورت کاهش خشونت ها و امکان برقراری آتش بس در جریان عیدت ها بحث خواهیم کرد. ما در این مورد و وضعیت سوریه صحبت خواهیم نمود. انتظار می رود او امروز با ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، صحبت کند. احمد فوزی، سخنگوی ابراهیمی، گفت که ابراهیمی در همین نزدیکی ها با رئیس جمهور سوریه بشار الاسد صحبت خواهد کرد. ابراهیمی به روز پنجشنبه در عمان گفت اگر یک آتش بس موقت در سوریه برقرار شود، می تواند اساس یک آتش بس واقعی را بگذارد. فلسطینی ها امروز در انتخابات داخلی خود به پای صندوق های رای می روند. این انتخابات تنها در کرانه غربی صورت می گیرد و رای دهندگان از بین نامزدهای رقیب که اکثر آنها به حزب فتح محسوب می باشند انتخاب می کنند. حزب فتح که توسط رئیس اداره فلسطین محمود عباس رهبری می شود، با بی‌نظمی های داخلی روبروست. گروه تندرو حماس که در سال 2007 مناطق غزه را از تسلط حزب فتح خارج کرد، در اینجا مانع انتخابات شده و در کرانه غربی هم انتخابات را بایکات کرده است. عباس در اوایل سال جاری برگزاری انتخابات نو را اعلان کرد و امیدوار است که با این عمل بتواند محبوبیت خود را در بین مردم فلسطین بیشتر بسازد. عباس به خاطر ناتوانی در مصالحه با حماس، اقتصاد در حال رکود و عدم پیشرفت در مذاکرات صلح با اسرائیل، محبوبیت خود را از دست داده است. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سرمنشی ناتو از حکومت افغانستان خواسته است که در ساحه برگزاری انتخابات سالم در این کشور تلاش کند. سازمان ملل متحد در مورد کاهش تلفات ملکی در بغلان در سال گذشته اظهار خرسندی می کند. یک نشریه آمریکایی می نویسد که رهبر طالبان ملا محمد عمر یا فوت کرده و یا به مرض روانی مبتلا و در شفاخانه به سر می برد. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. اداره انکشاف بین المللی آمریکا در مورد ادامه کمک های این کشور به افغانستان صحبت می کند. وزیر خارجه ترکیه میگوید تامین صلح در افغانستان برای خود این کشور و تمام منطقه اهمیت حیاتی دارد. صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی و در نیمه دوم ساعت گزارشی در مورد این که مردان در تاجیکستان به خاطر تولد نشدن کودکان در خانه‌هایشان زنان را ملامت کرده و طلاق میکنند و برنامه آزادی و شنوندگان. ساعت 9:10 صبح است. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. انتخابات آزاد و شفاف در افغانستان فضای اعتماد را میان مردم و حکومت ایجاد خواهد کرد. این موضوع را منشی عمومی ناتو بیان داشته است. اندریس فوگ راسموسن در سفرش به افغانستان در صحبت با خبرنگاران دیروز گفت حکومت باید تلاش کند تا انتخابات ریاست جمهوری آینده به طور آزاد و عادلانه برگزار شود. راسموسن افزود که برگزاری انتخابات در افغانستان نشانه از تداوم دموکراسی در این کشور نیز خواهد بود. در این مورد از مصطفی صدیقی بیشتر می‌شنوید.
منشی عمومی ناتو از حکومت افغانستان خواسته تا برای برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف و منصفانه در سال 2014 میلادی تلاش کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آندرس فوگ راسموسن افزود که تلاش برای برگزاری چنین یک انتخابات برای تلاش ها جهت برقراری صلح در افغانستان مهم است. بر اساس گزارش، این اظهارات یک روز بعد از آن صورت میگیرند که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی خان حذف اعضای خارجی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات شد. در گزارش رویترز آمده است که از این اقدام رئیس جمهور چنین برمی آید که او ظاهراً می خواهد تسلط خود را بر قدرت تقویت کند. بر اساس گزارش‌ها اکنون کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی 7 عضو دارد که 5 عضو آن داخلی و 2 عضو دیگرش خارجی هستند. اعضای داخلی توسط رئیس جمهور افغانستان منصوب می‌شوند و اعضای خارجی از سوی سازمان ملل متحد معرفی می‌شوند و باید از سوی رئیس جمهور افغانستان هم تایید شوند. اما راسموسن در هنگام سفر جهت دیدار از کمپ مارمول در نزدیک مزار شریف و خبرگزاری رویترز گفت که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 در افغانستان به صورت آزاد، منصفانه و شفاف برای ایجاد فضای اعتماد میان مردم و حکومت افغانستان مهم است. راسموسن و دیگر مقامات ناتو پیشرفت پروسه انتقال امنیت از نیروهای خارجی و نیروهای افغان را ارزیابی می‌کنند و گفتند که این مسئولیت‌ها تا پایان سال 2014 میلادی به طور کامل به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد. اخیراً گروه بین‌المللی بحران با نشر گزارش مفصل پیش‌بینی کرد که اگر اقدامات عملی در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ نشوند، ممکن است پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان حکومت با سقوط مواجه شود. اما راسموسن به خبرنگاران افغان گفته است که انتقال قدرت سیاسی به طور آرام و مسالمت‌آمیز نشانه تداوم و تقویت دموکراسی در افغانستان خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دفتر نمایندگی ملل متحد در ولایت بغلان با اینکه از کاهش تلفات افراد ملکی نسبت به سال گذشته ابراز خرسندی میکند، از تمام اطراف درگیر میخواهد که تا برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان بیشتر توجه کنند. این دفتر که بیشترین تلفات غیر نظامیان را ناشی از حملات مخالفین دولت میداند، میگوید مسببین بخش دیگر این تلفات نیروهای امنیتی افغان و حامیان بین المللی آنها میباشند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
مسئولان دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در ولایت بغلان می‌گوید با آنکه تلفات افراد ملکی در 6 ماه سال روان در قیاس به زمان مشابه سال گذشته 15% کاهش یافته، اما آنها برای اینکه مبادا این رقم دوباره بالا برود، از همه گروه‌های متخاصم خواستار حفاظت از مردمان ملکی در جریان جنگ‌هایشان می‌باشند. کفیل غرشین، معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در ولایت بغلان که در یک کنفرانس مطبوعاتی در این ولایت صحبت می‌کرد، گفت
در جهت یادی که چطور شود جلوگیری کنیم یا اگر جلوگیری حتی نتانیم، یک مقدار کاهش در تلفات افراد ملکی که فعلا داره از ناحیه خشونت ها چی از طرف افراد مسلح غیر مسئولی که با درگیری جنگ با دولت افغانستان است، چی از طرف قوای دولت افغانستان و چی از طرف قوای همیاری بین المللی که در افغانستان هستند، طرفینی که در جنگ و منازعه فعلا در افغانستان هستن، یک مقدار باید توجهات بیشتر به خرج بدن تا تلفات افراد ملکی کاهش پیدا بکنه.
آقای غرشین تأکید کرد که هرچند تلفات غیر نظامیان در ولایت بغلان رقم بالایی ندارد، ولی اگر جنگجویان در محافظت از غیر نظامیان غفلت نمایند، تلفات بالا می رود و مردم به مشکلات بیشتری مواجه می شوند. و حمیدالله سیفی مسئول بخش حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در ولایت بغلان که کشته و زخمی های افراد ملکی در 6 ماه اول سال روان را نزدیک به 4000 تن می داند می گوید:
نیروهای مخالف دولت مسئول 80% تلفات افراد ملکی می باشند. این نیروها در 6 ماه اول سال 2012 تنها 882 فرد ملکی را کشته و تعداد 1593 تن را مجروح ساخته است. نیروهای دولتی و حامی های بین ملیشان یا هم مرتکب واقعا بدون شک مرتکب تلفات افراد ملکی شدند، یا در مجموع از رادی پیشت 10% مرتکب تلفات شدند. و یورامو با اساس بررسی که در افغانستان داشت، 10% دیگه تلفات افراد ملکی را تفکیک کرده نتانست که مرتکبین از کی هستند.
آقای سیفی به آنکه از کاهش میزان تلفات مردمان ملکی در 6 ماه سال روان ابراز خوشنودی میکند، ولی نگرانی از افزایش بیجا شدنها در قیاس به زمان مشابه سال گذشته دارد و میگوید:
تغییر مکان از جنگ در 6 ماه اول سال 2012 در مقایسه این مدت سال قبل 14% افزایش یافته است. یونیسار هم یک از سازمانهای ملل متحد از افغانستان یا گزارش داده بودند که یعنی 17,000 از افراد ملکی و اثر خشونت ها بیجا شدند. البته می شش ماه اول سال 2012 که نسبت به سال گذشته 14% افزایش پیدا داشته.
باید گفت ان نمایندگی سازمان ملل متحد در ولایت بغلان در حال تلفات غیر نظامیان در این ولایت را ناشی از جنگ های میان دولت و مخالفین آن می داند که گفته می شود بخش اعظمی از این تلفات در ولایت بغلان ناشی از میله های تفنگ افراد و گروپ های مسلح غیر مسئول در این ولایت می باشد.
روزنامه دیلی بیست چاپ امریکا در گزارش اخیر نوشته است ملا محمد عمر رهبر طالبان مسلح یا در زندان کشته شده و یا هم به مریضی روانی مبتلا شده است. ملا محمد عمر کجاست؟ چرا هیچ نوار صوتی و یا ویدیویی از وی نشر نمی شود؟ آیا واقعا ملا محمد عمر مرده و یا هم به مریضی عصبی مبتلا شده است؟ جزئیات بیشتر را در گزارش آرش همایون می شنوید.
یک عضو شورای کویته طالبان به مجله نیوزویک چاپ امریکا گفته است رهبران طالبان دیگر در مورد ملا محمد عمر فکر نمی کنند. در حال حاضر صحت و یا هم محل اقامت موصوف برای آنها مهم نیست، چون اکنون برای طالبان مهمترین مسئله این است که همه توجهشان را به جنگ معطوف سازند. روزنامه دیلی بیست می نویسد جنگجویان طالب نگران و حیران آنند که رهبرشان ملا محمد عمر برای این همه مدت طولانی در کجاست. 11 سال قبل ملا محمد عمر در حالی که بالای یک موترسایکل دو پشته سوار بوده است، در گوشه و کنار شهر کندهار برای طرفدارانش موعظه کرده بود. بعد از آن طرفدارانش وی را ندیدند. روزنامه ادعا می کند ملا محمد عمر کشته و یا هم معیوب شده است. آنها شک می کنند که وی به طور مخفیانه توسط اداره استخبارات ISI پاکستان زندانی و یا هم کشته شده است. یک مقام ارشد طالبان که دیگر از این جریان جدا شده است می گوید باید چیزی وجود داشته باشد که از تماس ملا محمد عمر با طالبان جلوگیری می کند. وی حداقل می تواند یک پیام ثبت شده اش را بفرستد و از کشته شدن هزاران افغان توسط امریکایی ها ابراز تأثیر کند. وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی افغانستان که در دوران زمامداری طالبان در وزارت خارجه ایفای وظیفه می کرد با اظهار این که تایید ادعای روزنامه دیلی بیست یک امر دشوار است و طالبان ادعای مطرح شده در گزارش این روزنامه را رد کردن می گوید تا جایی که برای من معلوم است مدت زیاد می شود کدام پیغام صوتی ملا محمد عمر نشر نشده است، اما دساتیر وی را ما می بینیم و می شنویم. یک عضو شورای کویته طالبان به روزنامه دیلی بیست گفته است خاموشی طولانی ملا محمد عمر مخشوش کننده است. من از سال 2001 به این سو ملا محمد عمر را ندیدم و برای دیدنش هم اصرار ندارم، اما به حیث یک انسان در مورد پیام ها و فرمان هایی که از نام وی نشر می شود سوال دارم. وی با اظهار این که یک بار توسط یک پیغام جعلی فریب خورده است می گوید بار یک ویدیو تیپ از نام ملا محمد عمر برای ما رسید، اما بعد معلوم شد که وی یک ملای بلوچستانی است. با وصف آن که برای دستگیری ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده $25 میلیون تعیین شده است، اما وی به طور منظم پیامهایش را نشر می کند.
آزادی و شرمندگان تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزیر خارجه ترکیه گفت که برقراری صلح در افغانستان مهم است. این گزارش را بعداً خواهیم شنید، اما حالا امید مرزبان مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
شماره از روزنامه‌های غربی در مورد دورنمای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطالب را به نشر رسانده و در این ساحه به اختلاف نظر بین رئیس جمهور کرزی و پارلمان اشاره می‌کنند. برآمده روزنامه نیویورک تایمز، دیپلمات‌های آمریکایی و غربی پیش از پیش میزان توقعات خود را از انتخابات افغانستان در سال 2014 پایین آوردند. آمریکایی‌ها صرف در مورد معیارهای قابل قبول صحبت می‌کنند، نه بیشتر از آن. و با در نظر داشت حالات افغانستان دیگر عبارت‌های همیشگی انتخابات آزاد و عادلانه را ترک کردند. اما مقامات سازمان ملل متحد ترس دارند که شاید حداقل توقعات هم در رابطه با معیارهای انتخاباتی در افغانستان برآورده نشود. آنها به مشکلاتی که بین رئیس جمهور کرزی و پارلمان در مورد قانون نو انتخابات وجود دارد اشاره می‌کنند. به نوشته روزنامه، اگر این مشکلات رفع نشوند، انتخابات بعدی افغانستان باز در چوکات مقررات انجام می‌شود که در سال 2009 وجود داشت و طبق آن یک انتخابات آلوده با فساد و جعلکاری برگزار شد و بعد از آن بحران سیاسی در کشور حکم فرما شد. به نوشته نیویورک تایمز، عدم برگزاری یک انتخابات سالم در افغانستان آزمایش برای تحمل جامعه جهانی نیز، زیرا جامعه جهانی باز هم صدها میلیون دلار خود را برای برگزاری انتخابات در افغانستان به مصرف خواهد رساند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مشکل دیگری را در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بررسی کرده و به این سخنان رئیس جمهور کرزی اشاره می‌کند که گفته است در کمیسیون سم شکایات انتخابات هیچ خارجی حق عضویت ندارد. روزنامه می نویسد نگرانی های وجود دارند که این انتخابات هم با تقلب کاری و فساد روبرو باشد و از قول سازمان های حقوق بشر اقتباس می کند که گفتند حضور خارجیان در کمیسیون سم شکایات انتخابات مؤثر است، زیرا آنها می توانند فشار سیاسی داخلی را نادیده بگیرند، در غیر آن انتخابات با جار و جنجال ها همراه خواهد بود. اما روزنامه گاردین از قول سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی می نویسد که گفته است خارجیان می توانند به حیث ناظر انتخابات افغانستان را کنترل کنند. علاوه بر آن، به گفته او، حکومت افغانستان خودش هم توانایی آن را دارد که برگزاری انتخابات عادلانه را ضمانت کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر خارجه ترکیه گفته است که برقراری صلح در افغانستان برای منطقه و خود این کشور اهمیت حیاتی دارد. احمد داوودوغلو این را در مراسم گشایش اجلاس گروه تماس بین المللی اظهار داشته است. در این اجلاس در مورد آینده افغانستان و پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان بحث می شود. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
احمد داود اغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید تا زمانی که صلح در افغانستان برقرار نشده باشد آسیا روی صلح را نخواهد دید. بر اساس روزنامه های ترکی، وزیر خارجه ترکیه دیروز در مراسم گشایش اجلاس تماس بین المللی برای افغانستان گفت که این اجلاس تنها برای افغانستان مهم نیست، بلکه برای جامعه جهانی و کشورهایی که با افغانستان ارتباطات خاص دارند با اهمیت است. اغلو افزود افغانستان در قرن 21 بزرگترین آزمون برای جامعه بین المللی است و ما در افغانستان ناکامی را تحمل کرده نمی توانیم. روزنامه حریت دیلی نیوز ترکیه نوشته است که مارک گروسمن، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان، در میان اشتراک کنندگان این اجلاس است. به نوشته این روزنامه، ریاست این اجلاس را که بیش از 50 کشور و نهاد عضویت آن را دارند، جرمنی به عهده دارد. این اجلاس در مورد وضعیت افغانستان و تعهدات جامعه بین المللی به دنبال برگزاری کنفرانس های شیکاگو و توکیو تمرکز دارد. بر اساس گزارش ها گفته می شود که کشورهای شامل گروه تماس بین المللی همچنان پلان دارند تا در مورد حمایت بین المللی از پروسه انتقال امنیت از نیروهای خارجی و نیروهای افغان هم صحبت کنند. به نوشته حریت دیلی نیوز، رابرت کاخ، نماینده جرمنی در امور افغانستان و پاکستان، در یک بیانیه کتبی گفته است که ترکیه و جرمنی یک جا کار می کنند تا افغانستان یک آینده بهتر داشته باشد. بر اساس گزارش ها، وزیر خارجه ترکیه هم گفته است که مأموریت آنها این است که زمینه برقراری صلح و امنیت را در افغانستان فراهم کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره انکشاف بین المللی امریکا نهاد است که از طریق آن در 10 سال گذشته میلیاردها دلار از کمک‌های این کشور به افغانستان صورت گرفته است. این اداره صدها پروژه زیربنایی را در نقاط مختلف افغانستان تمویل میکند. معاون اداره انکشاف بین المللی امریکا در سفر اخیر خود به ولایت بلخ از ادامه این کمک ها پس از سال 2014 به افغانستان هم خبر داده است. عبداللطیف صحاب از مزار شریف گزارش میدهد.
الکس دیر معاون اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان در سفرش به ولایت بلخ میگوید این اداره سالانه 2 میلیارد دلار را در زمینه راه‌اندازی برنامه های انکشافی در افغانستان به مصرف میرساند و این کمک ها پس از سال 2014 میلادی نیز ادامه خواهند داشت.
USAID and the US government.
ایالات متحده امریکا بزرگترین دونر برای افغانستان است و ما در کل گفته می توانیم که کمک های امریکا سالانه حدود 2 میلیارد دلار است که گاهی کم و زیاد هم می شود و از مجرای همین پول ما توانستیم که سکتورهای مختلف در افغانستان را تقویت ببخشیم. آقای الکس در حالی که موجودیت فساد گسترده مالی در نهادهای دولتی افغانستان را مشکل بزرگ در برابر فعالیت‌های این نهاد می‌خواند، می‌گوید که ادامه کمک‌های اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا به افغانستان مشروط بر مبارزه جدی حکومت افغانستان علیه فساد اداری و تلاش حکومت کابل در زمینه تقویت حکومت داری خوب و حمایت از فعالیت‌های سیاسی و مدنی زنان افغان خواهد بود. در قسمت مبارزه با فساد ما کارهای را انجام دادیم. در داخل چوکات دولت افغانستان ما نهادهای مختلف را تمویل می کنیم که خاصتا در حسایی که آنها تفتیش و یا ارزیابی می کند و اگر این کمک ها در راه های نامناسب به مصرف نرسد از فساد اداری جلوگیری می شود. آقای الکس دیر در سفرش به ولایت بلخ از یک تعداد پروژه های ساخته شده توسط این نهاد نیز دیدار نمود که یکی آن هم کارخانه لبنیات بلخ بود که در قریه شیرابات ولسوالی دهدودی چند سال قبل توسط این نهاد اعمار شده بود و اکنون در آن دهاتن مشغول کار و چندین نوع لبنیات در آن تولید و پروسس می شود. بر علاوه این که در این کارخانه لبنیات برای تعداد زمینه کار مهیا شده، در کنار آن صدها خانواده مالدار در این قریه روزانه شیر تولید شده توسط مواشی خیش را به قیمت خوبتر از بازار به فروش می رسانند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
و حالا از سلسله رنگ های زندگی صحبت داریم با یک دکاندار که مواد ساختمانی می فروشد.
رنگ های زندگی.
اسم ما ازمره نیازی می باشه، لوازم ساختمانی دکاندار در کابل.
میشه که بگوین دکاندار در کدام قسمت قرار داره؟ شما در کدام مسیح شهر کابل هستین؟
ما بر چاره آجاقوب می باشه، دکانم شهر نو چاره آجاقوب دکانم موقعیت می داشته.
به ارتباط همی لوازم ساختمانی بر ما بگوین که فعلا چطور است؟ آجایی که ما میبینیم بلند منزلا زیادتر در آبادیست و در کشور ما زیادتر تعمیرات آباد میشه، کار ساختمانی انشالله رونق داشته باشه، شما چی فکر میکنین؟ چطور است؟ آید خوب می داشته باشه ای کس؟
بلند منزل ها از کارهای ساختمانی در مجموع زیاد شده، حتی در اطراف هم زیاد شده، مردم میورن استفاده میکنن، سطح بهداشت مردم روز به روز زیاد شده، میره مردم بخوان تشنوای اصلی داشته باشن، آشپزخونه های اصلی داشته باشن، زندگیشون مدرن باشه و اصلی باشه، کار میگیرن.
تشنوای اصلی امروزه خب بسیار وسایل زیاد داره.
بله.
شما یک چند عددش برام نام بگیرین که چی چیزاست؟
تشنوای اصلی بعد از اون که نلدوانی میکنن، کاشی و سرامیک کاری خلاص بشه، تزینات رویش که از قبل دستشو میباشه، دستشو نصب میکنن، شاور نصب میکنم، شاورهای امروز شاورهای جدید مختلف آمده که یک شاور 4-5 قسم آب از اون میبره، آب برای مساج و برای فشار زیاد و فشار کم، اما ما سونای جدا آمده که آب داخل تشنه مانده میشه از استفاده میشه، جیکوزی آمده که به اصطلاح به داخل تشنه مانده میشه از استفاده میشه.
شما میشه که از حمام سونا نام بردین، حمام سونا قیمتش چند است؟
از $200 شروع میشه، به $100 افغانی بگم از 10000 افغانی شروع میشه، حدودا تا 30000-35000 افغانی میباشه.
و قسمی که از لهجهتون معلوم میشه شما از ولایت هرات هستین. میشه که یکی از غذاهای معروف مردم هرات بر ما نام ببرین؟
غذای معروف مردم هرات، غذایشان مو معروف پیش خودشان به نام کیچیری از برنج لوک و ماش پخت میشه همراه گوشت، اگه در تابستان باشه به نام کیچیری گوشت لند میگن، تابستان هم از کیچیری استفاده میکنن همراه گوشت گوسفند، گوشت تازه و را استفاده میکنن، و غذای معروف هرات هست.
یعنی زیاد که مهمان نوازی کردن حتما از این غذا استفاده میکنن.
پهلوی که دیگه غذا پخت میشه، در پلوی که برنج سفید پخت میشه، در پلوی که دیگه گوشت ها سالانیا پخت میشه. یک کیچیده هم یک چیز اوسان است که در پلوی از پخت میشه. بله،
تشکر از شما، لطف کردید.
تشکر از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. ستار فروغ در استودیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
منشی عمومی ناتو از حکومت افغانستان خواسته تا در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده در این کشور تلاش کند. ترکیه دیروز در اجلاس گروه بین المللی تماس افغانستان تعهد کرد که با آموزش نیروهای افغان ادامه می دهد. پلیس بغلان شام دیروز یک دختر 12 ساله را که پاهایش با زنجیر بسته شده بود در مرکز این ولایت دریافت کرد. دکتران بریتانیایی معالج ملاله یوسفزای گفتند که ملاله برای اولین بار توانسته که با کمک آنان روی پای خود بیستد. در یک انفجار نیرومند در شهر بیروت مرکز لبنان حداقل 8 تن کشته و تقریبا 80 تن دیگر زخمی شدند. لخدر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه در تلاش به خاطر برقراری آتش بس در این کشور دیروز وارد شهر دمشق گردید. فلسطینی ها امروز در انتخابات داخلی خود به پای صندوق های رای می روند. و رهبران اروپا با رفتن به سوی ایجاد یک نظارت کننده بانکی واحد در 17 کشور که از یورو استفاده می کنند یک گام به جلو نهادند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. در تاجیکستان مثل برخی نقاط افغانستان نداشتن اولاد مسئله مربوط به زن دانسته می‌شود و اگر زنی حامله نشود شوهرش با کسی دیگر ازدواج می‌کند و چنین فکر می‌شود که خانم مشکل دارد. در افغانستان مردان بیشتر به عروسی دوم اقدام می‌کنند، ولی در جمهوری همسایه افغانستان تاجیکستان بیشتر زنان بی اولاد از طرف شوهرانشان طلاق میشوند. قبول کردن این حقیقت که ممکن است مشکل مربوط به مرد باشد کمتر قابل پذیرش بوده و از آن یاد هم نمیشود. ولی در این اواخر دکتران تاجیکی به فکر این شدند که به مردم آگاهی بیشتر بدهند تا مردها هم برای تداوی اقامت یا نازایی به دکتر مراجعه کنند. فریده سیفی گزارش میدهد.
شریف همتوف با صدای تاسف بار میگوید چنین به نظر می رسید که همه دوستان و افرادی که در دوروبر او هستند اولاد دارند، ولی خانم او نمی توانست حامله شود. در تاجیکستان معمول است که مردم مشکل نداشتن اولاد را با عروسی دوم حل می کنند و آن هم در بسیاری موارد موفق نمی باشد. ولی همتوف 36 ساله بعد از این که آگاهی یافته که حامله نشدن خانمش به علت کدام مشکل در خود اوست نه خانمش، می گوید این به غیرت مردانه من برخورد. ولی در عین حال او خیلی خوشحال است که به حرف دکتر گوش داده و با کمک تداوی دانسته دختر یک ساله‌ای به اسم نرگس داشته باشد. او یک طفل 5 ساله دیگر هم دارد که نفیسه نام داشته و او را چند قبل از یک یتیم خانه به فرزندی گرفته است.
هر کسی هر بنده بسکرم رنگی من طاقت کرده صبر کرده نمیتونید. چند عمود تبوبه دار کرد. با هم ملوگی اچکه دختری هم هست با خلقی هم هست. خواهش هم کردیم بسیار. تو خدا را زوره و تولو کردیم. عبادتی خدای تولو کردیم. تحت عبادت.
همتوف که یک افسر نظامی است برای اجرای وظیفه از یک جا به جای دیگر سفر می کند. او خیلی خوش است که به این ترتیب توانست هم خود و هم خانوادهش را از شر حرفهای خانواده و همسایه ها دور نگه دارد، زیرا نداشتن اولاد و آن هم اگر بفهمند که یک مرد در آن مقصر است یک مسئله شرم و ننگ پنداشته می شود. در تاجیکستان از هر 5 زن و شوهر یکی بی اولاد است، ولی در جامعه هیچ کسی نمیتواند بگوید و یا بپذیرد که ممکن است مشکل مربوط به مرد باشد. معمولا فکر می شود که زنان مسئولند و این مسئله در بسیاری موارد منجر به طلاق می شود. دکتر اکبرشاه احمدوف که در مورد اقامت مطالعه کرده می خواهد در جامعه تاجیکستان به مردم آگاهی بدهد و در این مورد تغییر بیاورد. او می گوید در حدود 50% واقعات بی اولادی مردها مقصرند.
ما جمهوری ما در همه اویله ها کودک بسیار دارند، یعنی سرفرزندی دیده می شود. در وقتی که همون فایدی معاینی آدمو این چیزا دیده نمیشد. اینو هم از سبب پسیکولوژی از سبب سوسیالی یک ضربه سخت میشد. در بین مردم ما همین چیز هست که مردم زنشون روان میکنن رفته شما بینید عیب شماست. یکی وقتی که ما تایف خود میگذارونیم اینجا 50% عیب زن 50% عیب مرد میشد.
دکتر احمدوف میگوید میتواند که تعداد اسپرم ها یا تخم مردانه کم باشد و یا هم شکل غیر عادی داشته و یا هم کم حرکت باشند. در برخی موارد امراض میکروبی و امراضی که سبب آسیب رساندن به سیستم معافیتی میشود هم میتواند که سبب اقامت شود. دکتر احمدوف اضافه میکند در زمره مریضانی که با او مراجعه میکنند در هر 4 مرد بی اولاد حداقل یکی خانم دوم دارد که از آن هم اولاد نمیتواند داشته باشد. خانم زهره بانو امام واکه در باغ وش دوشنبه مصروف نگهداری از شیر است قصه میکند که اولاد نداشت. با گفته او حرفهای خانواده شوهرش زیاد شد و بالاخره بعد از چند سال او هم قبول کرد که نمیتواند مادر شود. شوهرش با زن دیگری عروسی کرد و او هم زادگاهش کولاب را ترک گفت. بعد از گذشت 10 سال امام وا با مرد دیگری عروسی کرده و 1 سال قبل صاحب اولاد شد. امام وا متاسف است که چرا سالهای عمرش را به این فکر غلط سپری کرده است. او میگوید من اصلا فکر این را نمیتوانستم بکنم که ممکن است این مشکل مربوط مرد باشد و یا اصلا چنین سخنی را بر لب آوردن نمیتوانستم. دکتر احمدوف میگوید در این مورد حالا نشانه های مثبتی به نظر می رسد و مردان هم برای تداوی اقامت مراجعه می کنند. او میگوید در هر ماه به طور متوسط 100 مرد به کلینیک او می آیند که اولاد ندارند. او می گوید خیلی مهم است که مردها این را بدانند و اطمینان داشته باشند که رازشان نزد دکتر محفوظ است و سخنانی که به دکتر می گویند افشا نمی شود.
آزادی و شنوندگان تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف در موارد مختلف قسمت دوم صحبت ما را با دکتر ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران را خواهید شنید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام علیکم، ماد جمالدین از ولایت قندوز از اولسوالی حضرت امام صاحب. در اینجا برق آمده ولی برای ما برق نمیتیه، هر روز پول جمع میکنه برای ما که بعد از پول دادن برای ما برق میاره. این چه قسم برق است؟ ما از این خاک نیستیم، ما از کشور نیستیم، نوکر ولی برای مردم باید برق بیاره. اینا برای مردم مزدور هستن، اینا تنخواه داره، اینا تنخواه میگیره، اینا دیگه چی از مردم پول جمع میکنه؟ خدا حافظ از رسالی حضرت ایمان صحیح.
عرض سلام ادب داشتم، بصیر سعیدی هستم از ولایت پروان زنگ زدم خدمت شما عرض کنم که میخواستم درباره همین برق صحبت کنم که همین فعلا اجازه سامش که مادر یعنی مربوط خود شهر چهارکار میشه، مرکز چهارکار. ما که اصلا برق نداریم، بصیر سالنگی و والی ولایت پروان هست، اصلا با ما هیچ نسبت نکده، غیر از بدی هایش برای ما هیچ خوبی نرسیده. دیگه از شما خواهشمند هستم که صدای ما رو با مقامات بالا برسانه که برای ما برق بتن. آب خوب نداریم، خانه 8000 هست، شما پیسه گرفت که ما آب اختتام میاریم، یه روز اعلام میتا، یه سال بعد یه دفعه دیگه اعلام میتا. بگم تو دیگه اصلا نمیتونم، نمیفهم که چی کار کنم، که تا دولت چی بگویم، صدای ما رو کی بشنوه، با گوشی کی صدای ما رو برسانیم. همیشه هدفش همی بوده که مثلا لین برق میده و کریزای راست وکیل ما هم از وزارت برق لین کشیده، حتی آمد پیشادی گفته بوده پیوی میلینا رو که مفارم در شهرک طلایی خود او رو برق بودم از این کارا. تشکر از توجه تان، خداحافظ.
با عرض سلام و ادب خدمت دستندرکاران برنامه آزادی و شنوندگان، امید میکنیم پیام ما را شخصا به گوش وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان برسانید. مبنی بر این که زمین های سوزانی که در بیابان به نام شهرک معلمین که نه آب دارد و نه راه رسیدن به پارچه زمینی که برای یک نفر معلم بی سرپناه توزیع گردیده، به چه درد معلم بی سرپناه که نه پول دیوار دارد و نه هزینه آباد کردن یک اتاق را برای سرپناه دارد میخورد. انتظار ما از وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان این است که با تدبیر خاص چاره اندیشی نموده و اقلا خدمات شهری شهرک را و اعمار یک یا دو اتاق را برای معلمین در مرکز و ولایات شامل بودجه انکشافی وزارت محترم معارف ساخته تا باشد استادان معارف از تشویش بی سرپناهی نجات یافته باشند. تأکید میکنیم که پیام ما را به گوش وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان برسانید. با احترام، احمد، نماینده معلمین شهرک معلمین معارف ولایت پروان. باید
شنونده های عزیز، حالا توجه شما را به قسمت دوم صحبت ما با دکتر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران جلب می نماییم. آقای بنی صدر اسباب پایین رفتن قیمت پول ایران ریال را در سه بخش بررسی می نماید. یک، عوامل سیاسی. دو، اقتصادی. و سه، روانی. خلاصه عوامل سیاسی را در برنامه گذشته ما شنیدید. در این برنامه شما را با عوامل یا اسباب پایین رفتن ارزش ریال ایرانی را از نقطه نظر اقتصادی آشنا می سازیم که در مورد آقای بنی صدر چنین اظهار نظر نمودند.
این عامل سیاسی، حالا هفت عامل اقتصادی هم داره. یکی اولش کسر بودجه است. بودجه ایران از محل مالیات ها تهیه نمیشه، به دست نمیاد. برای اینکه اقتصاد، همین الان صندوق بین المللی پول هم گفته که رشد اقتصاد ایران منهای نیمه، یعنی منفیه. نتیجه از محل مالیات این پولی به دستش نمیاد، پس باقی میمونه نفت، پول درآمد نفت و عرض کنم به شما کسر بودجه، یعنی پول وام گرفتن از دستگاه بانکی. خب اما نفت این کم شده و چون این فروش نفت کم شده، عامل دومه، امریکا میگوید که تا ماهی 5 میلیارد دلار از فروش نفت ایران کاسته شده. بله. تو مجلس گفتن 800 هزار بشکه ایران میفروشه، یعنی یک سوم اونجا که قبلا میفروخت. خب این یعنی که همون 5 میلیارد هم شما در نظر بگیرید میشه سالی 60 میلیارد از ارز ایران کم شده، بنابراین ارزی برای صاحب بازار ندارد. این عامل، این مثلا عامل اقتصادی دوم. عامل اقتصادی سومش حجم عظیم نقدینه است. همون که گفتیم بودجه خیلی بزرگه، اعتبارات بانکی خیلی عظیمن، تناسب با اقتصاد ایران ندارن. اینا میشوند یک به اصطلاح پول بزرگ، حجم بزرگی از پول. خب اینا چون محلی نیست برای اینکه به سرمایه تبدیل بشوند، لحاظ وضعیت اقتصاد و بحران و جنگ و پوه اینا میرن دنبال بورسبازی ها، همون راندخاری. خب در حال حاضر طلا و ارز بیشترین رانت را به دست میده، آیت میکنه. خب میره اونجا. عامل چهارم هست تورم و بیکاری که با هم توامه. سبب میشود که این عامل تورم و این بیکاری، سرمایه ها نمیروند به سرمایه گذاری، میروند به فعالیت هایی که زود سود حاصل کنه، کوتاه مدت. این هم یا بازرگانی است یا قاچاق است که حالا میگن شده 30 میلیارد در سال، یا همین بورسوازی هاست. این که یک اقتصادی نتونه سرمایه جذب کنه، همیشه عامل مثلا ایجاد پول خیلی هم عظیم باشه، ایجاد تورم میکنه و ارزش پول داخلی رو پایین میاره. عامل پنجم تفاوت، همین الان گفتم، تفاوت نرخ رسمی ارز با نرخش در بازار آزاد. الان که داریم صحبت میکنیم شده 3 نرخی، بعضی وقتا 4 نرخی. مثلا یک اتاقی درست کردن، اونجا میگه ما خرید فروش میکنیم 2500 خورده یا 2600. خب این در بازار اقلا 600 تومان گرانتره، اقلا. یعنی حتی اگر کسی در اون اتاق ارز بخره بیاره بیرون، بابت هر دلار 600 تومان نفت میبره. خب این سبب میشود که قیمت دلار بالا بیاد در بازار آزاد. عرض کنم که عامل ششم این نیاز بودجه دولت است به پول نفت. خیلی ساده، و وقتی محاصره اقتصادی هست مالیاتی که دریافت نمی کند و اینقدر هم این دو سالهای پیش وام گرفته از نظام بانکی که شده یه هیولایی، و این برای هم که جذب بکنه این قوه خریدی که خودش پخش کرده تو جامعه و هم کسری بودجهش رو تامین بکنه، سود داره که نرخ دلار ببره بالا که برده. و عامل هفتم کاهش تولید داخلی که این کاهش یه مقدارش سببش تحریم هاست، ولی عمده این که در جامعه امنیت و آزادی و اینا هیچ کدوم نیست. بنابراین کسی نمیدونه که اگر سرمایه گذاری مثلا در صنعت بکنه این چند سال بعد اصلا چه اصلا خواهد بود، چیزی که این مال بگه من این سر مثلا فلان کارخانه رو دارم یا نه. این سبب میشه که ترس و از آینده و اینها که فشار وارد بشه که سرمایه ها تبدیل بشه به ارز خارجی و از ایران برن بیرون. این تقاضا برای ارز بالا میبره. این ناامنی عمومی و نبود فرصت در اقتصاد برای تولید. خب حالا برای اینا یک عامل دیگه هم شما اضافه کنید، عامل هشتم این که دولت فریبیست که دولت میده. دولت ها عموماً میدن ولی این رژیم بیشتر از همه فریب میده. میگه که ما اگر این قیمت ارز که میره بالا سبب میشه که صادر کنندگان ایرانی سود زیاد حاصل کنند، برای اینکه اون در ایران فرض اینه که قیمت های داخلی به اون مقدار که ارز میره بالا بالا نمیره. پس اون مثلا فرض کنید با همون نرخ برابر دلار 1000 تومانی جنس صادر میکنه، ولی در ازاش یه دلاری گیرش میاد که 3200 تومان میارزه و این نتیجه سود زیادی میبره. اسمش گذاشتن تشویق صادرات. اما این در بعضی اقتصادها مثلا اقتصاد امریکا، اقتصادهای اروپایی معنی داره، برای اینکه اونا از خودشون هم که تولید میکنن پولشون که پایین میاد صادراتشون زیاد میشه. اما در ایران این عکس نتیجه میده، به لحاظ اینکه اون چه که ایران جنس صادر میکنه اون مقدارم که صادر میکنه اینا بیشتر کالاهاییست که از خارج وارد میکنه، مثلا مونتاژ میکنه یا حتی مثلا فرش ایرانی خب قسمت عمده موادش از خارج وارد میکنه، خب از اونها رو گران وارد میکنه، با دلار بزرگ 3000 تومان وارد میکنه. در داخل هم چون نرخ تورم میره بالا باید مزد و اینا رو هم گران بده، نتیجه این که اون ارز گران میشه اما صادر کننده سودی هم نمیبره. اینا عوامل اقتصادیش. حالا یه روش عوامل روانی هم داره.
شنونده های محترم، شما قسمت دوم صحبت ما را با دکتر ابوالحسن بنی صدر سابق رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران را شنیدید. قسمت های باقی مانده را در برنامه های آینده آزادی و شنوندگان می توانید تعقیب نمایید. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
عبدالله مجید هستم از باشندان باشم. از لیوان اول دکانتی که سیوه ما در سالی مارچه وزیفه اجرا نمائیم در اردوی ملی هستم. ما میخواییم از مرکز ولایت لغمان از مرکز گرفته تا ارساری لنگر تا در نولان سر اینجا بسیار مشکل طالباس دولتی نفره را تاو میکنه، پایین میکنه از نکاتش میگیره، علال میکنه یا حضنگ میکسه را هر کرد دیگه همی طالبایی تو چی میکنه دارا تارا چی میکنه. و از دولت میخواییم که اینجا دو در دو قصه جور کنه، چک پاینا جور کنه، اگر همی دخ دلخوری شوه. و سلام، خواهی شما دولت همی سزاریب نظر فایم مارا نخیر که خدا حافظ.
شنواندگان عزیز، کیفیت این پیام بسیار خوب نیست، بنابراین پیام را تکرار می نمایم. این پیام از طرف یکی از منصوبین اردوی ملی که در مارجع وظیفه اجرا می کند ثبت شده است. او می گوید که از مرکز ولایت لغمان تا دره نورلان بسیار مشکلات امنیتی وجود دارد. افراد مسلح مخالف دولت نفرهای دولت را از موترها پایین می کنند، کارتهایشان را میگیرن و بعضن هم حلال میکنند و یا هر کاری که دلشان میخواهند میکنند. ما از دولت تقاضا می نماییم که هرچه زودتر پوسته ها چک پوینت ها را در مسیر را احداث نمایند.
بنده محمد هاشم هستم از ولایت کاپیسا. دیگه لطفا صدای ما را به گوش مسئولین برسانید که در اردوی ملی کل از قوم پرستی ملیت پرستی بسیار است و سوال ما از جناب سخنگوی وزیر صاحب دفاع میسته که آیا کدام برنامه رویدست داری که مثلا با ارگانهای اردوی ملی یک حیات بفرستین که از حال مردم ملت مظلوم بیچاره پرسان کنه که ما چی مشکل دارین و ما مدت یک سال میشه که در اردوی ملی آمدیم و یک حیات تیره ما ندیدیم که در مثلا در یک پوسته یا در دولتی بیایه از یک کسی پرسان کنه و امیدی که بچین چی مشکل داری و اگر مشکل و حتی سربازایی را ما شاهد هستیم که به اثر بیماری میمورن که اونها رو به دکتر و شفاخانه روان نمیکنه و باز از اون دیگه چی بگویم زیادتر از ایخا و لطفا این اردوی فهمیدی پاسد را پاس کنن و کسایی را استخدام کنن که واقعا شایسته مپوز باشه و سلام.
بدون تفسره
آقای ظریف نظری، ما از برتمن محمد ابراهیم از ولایت فاریاب بر رخصای و اولوردی قوی اوهای افغانستان وظیفه اجرا نمودم. 6 سال مدد 6 سال است وظیفه اجرا میکنم در قوی اوهای برتمنان قوی اوهای در شهر زندگی میکنم. مشکلات زیاد براشن چیز هستن که مشکلات پیسه است، مشکلات جایش هستن در قوی اوهای در زمان ظاهر شاه 100 نفر به قد استقاق دو وقت مثلا حواله داشتن، 3 وقت نانشان حواله نیست. باید وزیر صاحب بسم الله خان وزیر دفاع افغانستان باید کوشش کنه که این مشکل قوای اوهایی را باید حل کنه. دوم ما که در قوای اوهایی مشکلاتی زیاد که داریم، تیاره ندارم، اسلحه ندارم، نفرای مسلکی کمود دارم، باید قوای هوایی را باید احساس کنه، مجهز کنه، تمام چیزاش جور کنه. دوم مشکلات جای برایش تسات جور کنه، باید در شهر زندگی نکنه، باید کرایی نگیره. 3-4 هزار سمایه فکر کرام میتن 14 هزار یا 13 هزار یا 15 هزار یا 18 هزار ماش دارم. برتمالایشن اثرایشن در اتاق 3-4 هزارشن مصرف میشن، خانهشن و مشکل فامیلشن رسیدگی نمید. خدا حافظ.
سلام آقای ظریف نظر، سرباز اردوی ملی هستم از کمندک 4 حمایه لوای 2 پل اردوی 205 اتل کندهار. فعلا در ولسوالی سوری ولایت زابل دفاع و دفاع می نمایم، اما بعد مهاجرت مایان کم است، مواد خوراکه بسیار گران است، خستگی فامیل ما نمی شود. از آقای کرده و وکیل هایی که در پارلمان هستند معاش زیادی هم دارند، از حال سربازان هیچ خبر ندارند. از آنها خواهش مندم که مشکلات ما را در نظر بگیرند. در ضمن رخصت هم مشکل داریم، توجه بیشتر مقام های وزارت دفاع ملی را خواهانیم. با احترام سرباز وطن و سلام.
بدون تبصره
بنده زلای در کنجل اصولی کتی نباشیم بینه یک بار یک مرد مهاجر بودم در سالی سوری جهاد کردم، هیچ کار کردم، هیچ سرویس منو نگرفت، اما هیچ کسی حوالی منو نمیگرم.
الو السلام علیکم، من عبدالصبور هستم از ولایت بدخشان، اولسوالی یاوان قریه شنگان. اولسوال قماندانی اما امنیه هرچی که ما داریم هیچ حقی با ما قائل نیستن. یعنی کمک هایی که می قطعی همون جنگ سالارا جرومگی سن همون جا می خرنش. اگر حکومت با ما کمک کنه نکند ما دیگه از حکومت نیستیم به همین منوال ادامه بدهند. این تمام کمک ها اوجا اعلان میشه که با بدخشان قدر رفت و قدر رفت.
تنها ما چیزی نمیبینیم، تنها به نام حکومت ما هست. رای از ما میگیرن نیتونیم که حکومت همون جنگ سالار هست یا ایکی حکومت از همه ملت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اداره محترم رادیو آزادی السلام علیکم. همه شبکه های مخابراتی که از افغان بیستیم از تاریبا اتصالات روشن اینا قبلا اعلان کردن که به هند پاکستان کانادا در دقیقه 4.75 پیسه یا 99 پیسه مافید کردیت میگیریم، اما اینا 2 روپا یا 9 روپا 99 پیسه کردن. اینا خودشان یک چال شروع کردن با مردم ما. از یک طرف اعلانات میکنن که ما با مردم تخفیف میدیم و آینده شما و روشن شما انتیگان لاف و باد در رادیو و تلویزیون ها اعلان میکنن، مردم وادار به این میسازه که اگان با فامیلای خود رابطه کنه و اینا کنه. اینالا بعض مردم های غریب هست ایچ چی توان از این ندارن با چی کدام اساس این نرخ بلند بردن. آیا یه طرف وزیر صاحب مخابراتی حکم شده برد اینا یا کدام موضوع دیگر است اینا؟ خب اگر به این مورد یک توجه خاص شما را میخواهیم که اگر دوباره اینا یک تخفیف بدن در مردم مثل کشور ایران پاکستان یا دیگر اونا در شبکه مخابراتیشان روزمره تخفیف داده میشه مردم. اینا خب پوست گوشت مردم کشیده رئیس.
آقای نظر با شما و شنونده شما سلام ادب. آقای نظر چندی پیش کرده صاحب کنفرانسی مطبوعاتی داشت، یکی از ژورنالیستان از وی پرسید که مقامات بلند که خانواده در اروپا و امریکا زیست می نماید در حکومت داری تو شامل است. کرده صاحب در جواب گفت شما او را افشا کنید، من آن را به صورت عاجل برطرف می سازیم. و این ژورنالیست از اثر طرف کسی را افشا نکرد. من به صراحت میگم که والی صاحب فعلی ولایت کنر ها شیخ فضل الله وحیدی فامیلش در امریکا زندگی دارد. انجینر کفایت الله و سلام به عرض حرمت.
شنونده نهایت عزیز پیام شما نشر شد، اما متاسفانه ثبوت این گونه ادعاها بسیار زیاد مشکل است، زیرا آنها می توانند بگویند که مثلا به تداوی رفته است یا به سیاحت رفته است. اقسام و انواع بهانه موجود است. خب به هر حال این موضوع مربوط به وجدان و حس وطن دوستی هر رهبر افغانستان می باشد که آن را هیچ کس نمی تواند طول ترازو بکند. بدین ترتیب به پایان وقت برنامه آزادی و شنوندگانم رسیدیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07-84-620. تکرار می کنم 07-84-620.
این شب از تو باشم